عنوان دعوی است، این خواسته دعوی است، اما آیا پرونده از جهت سایر ابعاد حقوقی و قانونی با هم آیا مشابهت داره یا نداره؟ این خودش جای بحث داره. ولذا دو تا پرونده با ابعاد مشابه علل اصول، خیلی خوب اشاره کردید، دو تا پرونده با ابعاد مشابه باید منتج به آراء مشابه بشود. تازه وقتی از ما در مفهوم و معنی رأی وحدت رویه قضایی ما صحبت میکنیم، بحث تطبیق حکم با موضوع پرونده هست، نه اینکه ابعاد مختلف پرونده. ممکنه پرونده ها از جهت ابعاد حقوقی و ابعاد قانونی و ابعاد رفتاری متداعیان در بیرون از پرونده اختلافات اساسی با هم داشته باشن، ولذا قانونگذار این وحدت رویه رو و ایجاد وحدت رویه قضایی رو از جهت استنباط‌های قضات از قوانین مشابه در پرونده‌های مشابه با ابعاد مشابه داره در واقع می‌خواد جلوشو بگیره. لذا شما ممکنه دو تا دعوی داشته باشید، هر دو الزام به تنظیم سند رسمی باشه، اما ابعادشون مختلف باشه، منتهی به رأی مشابه نشه. ولذا با این اوصاف ما باید بریم و معنی و مفهوم بکنیم. از جهت اینکه به خاص و عام بودن وحدت رویه اشاره کردید که اشاره خوبی بود، بله، ببینید ما وقتی از وحدت رویه قضایی صحبت میکنیم، خلاصه ترین و عام فهم ترین معنی اینه که در موضوعات مشابه باید آرای مشابه صادر بشه که مردم بدونن اصلا معنی وحدت رویه چیه. یعنی رویه واحد و تصمیمات واحد و آرای واحد در پرونده های مشابه و احکام مشابه داشته باشیم. این ساده ترین مفهومشه. اما وقتی که ما به صورت یکم اکادمیکتر بخوایم به موضوع نگاه بکنیم، تقریبا رویه قضایی دو تا شاخه پیدا میکنه. یه رویه قضایی هست که خود قضات ایجاد میکنن در پرونده های مشابه، که اصلا معنی اصلی و مفهوم اصلی رویه قضایی هم همین مفهوم عامه در واقع رویه قضایی است، که خود قضات در پرونده های مشابه باید رویه های واحد ایجاد بکنن. و من همیشه اینو گفتم، اتفاقا در قانون ما از این جهت ناقصه، مکانیزم معینی رو برای ایجاد وحدت رویه قضایی از سوی قضات تعریف نکرده که در اون مکانیزم ها قضات بیان چیکار بکنن، خودشون اصلا وحدت رویه ایجاد بکنن در موضوعات مشابه. این مفهوم عام میشه. حالا مفهوم بفرمایید.
یکی از شنوندگان ما ظاهرا روی خط هستن، سلام عرض میکنم خدمتشون، اگر سوال دارید بفرمایید تا جان فخری پاسخ بفرمایید.
سلام، خسته نباشید، یه سوال داشتم خدمتتون، لطفا جواب منو بدید. من یه پرونده‌ای داشتم توی یکی از دادگاه‌های خانواده، دادخواست من رد شد بر علیه من توسط قاضی شعبه. من دادخواست تجدید نظر دادم، رفت یکی از شعبات دادگاه خانواده تجدید نظر، برخلاف نظر دادگاه خانواده رأی به نفع من صادر شد و رأی رو گرفتم. میخواستم ببینم چرا نظر قاضی در تجدید نظر، قضات در تجدید نظر با شعبات اینقدر اختلاف داره و میتونه متضاد باشه. اینو برای من لطفا توضیح بدید.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم. البته سوال رو اگه بخوایم ما اینجا تحلیل بکنیم، خیلی سوال فنی نبود، اما جان فخری
قسمت آخرش همون بود که بله، گفتیم که ارزیابی مردم از قضاوت همینه دیگه، وقتی که استنباط ها مختلف باشه. ایشون اگه ما دقت داشتیم آخر سوالشون فرمودن که چرا باید مثلا دو تا شعبه بیاد در واقع چیکار بکنه، آرای متفاوتی صادر بکنه، که وقتی ایشون هم به نوعی در واقع گرفته شده، ناچار شده یه هزینه هم بکنه، اعتراض بکنه، بره دادگاه تجدید نظر، هم صرف زمان میکنه، هم صرف هزینه میکنه، به حقش هم دیر میرسه و همین مجموعه برخوردهای متشدد و مختلف در پرونده ها که میتواند در واقع به نوعی بی‌اعتمادی را هم در نوبه خودش ایجاد بکنه. خب ایشون البته از رد دادخواست صحبت کردن. رد دادخواست در لسان حقوقی ما خب یه عنوان خاصیه. حالا رد چون خارج از مقال و موضوع بحثه و حوصله بحثه، نباید وارد بشیم به اینکه رد دادخواستیه. اما خب طبیعتاً قراری که صادر کرده همکار محترم ما در مرجع نخستین، این قرار به هر حال قرار شکلی بوده. وقتی که میگیم قرار رد دادخواست، یعنی یا ایشون پرونده رو دنبال نکرده، پیگیری نکرده. وقتی که خواهان دعوی رو مطرح میکنه، طبیعتاً باید چیکار بکنه؟ پرونده رو هم پیگیری بکنه. بعضی وقتا پرونده پیگیری نمیشه، یخص توضیحی لازمه، جهت یخص توضیح مراجعه نمیکنه، یا اینکه
یا حتی ممکن دادخواست ناقص باشه،
یا دادخواست ناقص باشه که به قرار رد دفتری منتهی میشه. در حال اینا عواملی است که باید پرونده رو دید، بدونش پرونده رو ببینیم نمیشود چیز کرد. اما در حال باز استنباطهای مختلف مرجع نخستین با مرجع تجدید نظر بوده که مرجع تجدید نظر نقض کرده و گفته به اعتقاد به این ندارم، و این طبیعت امر قضاوت ما در خود معنی قضاوت هم دقت بکنیم، مثلا همینه وقتی که میگیم قاضی، یعنی قاضی این که داره قضاوت میکنه، داره نظر خودش رو اعمال میکنه، نظر خودش رو با توجه به محتویات پرونده، با توجه به واقعیت های موجود، با توجه به قوانینی که در چارچوب اون داره کار میکنه. اتفاقا قاضی به ماها و قاضی همینه که خودش رو در چارچوب قانون چندان محدود نکنه، به عرف جامعه، به اخلاقیات، به واقعیت‌های سیاسی اجتماعی، به اوضاع مردم توجهی هم در واقع انصاف و عدالت داشته باشه، جنبه‌های حمایتی موضوع رو ببینه. اینها به هر حال واقعیاتی است که قاضی باهاش سر و کار داره و به همین خاطر قضاوت کار خطیر و پیچیده‌ایه.
بله، بسیار ممنون، سپاسگزاریم. قبل از تماس تلفنی مخاطب عزیزمون، من از این جهت دقیقا عرض کردم که سوال دقیق نیست، به خاطر اینکه ما علت اینکه دادخواست رد شده نمیدونیم و همین الان هم نمیتونیم قضاوت دقیقی داشته باشیم، به یک کلیاتی در واقع میشه بسنده کرد. حضرت عالی داشتید تبیین میفرمودید در واقع مفهوم رویه قضایی در معنای عام با خاص رو، که یکی از شنوندگان روی خط اومدن، اگر ادامه داره بفرمایید، اگر که نه وارد سوال بعدی بشیم.
بله، وارد سوال بشیم، اگه باز اگه لازم شد من در ادامه بس فرصت بود عرض میکنم.
خب ظاهراً شنونده عزیزمون قطع نکردن و میخوان که سوال رو از منظر دیگری شاید ادامه بدن. بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم.
ممنون از توضیحی که دادید. خدمتتون عرض کنم که من خیلی پیگیر پرونده بودم و بارها خدمت قاضی شعبه مراجعه کردم و توضیحاتم رو هی کامل براشون مکتوب می نوشتم و ارائه می کردم و براشون توضیح می دادم که من همچین مشکلی دارم و پیگیر پرونده بودم و جوانب رو می گفتم براشون که من چندین سال درگیر این موضوع هستم و خیلی با احتیاط رأی دادن و خیلی احتیاط می کردن سر این موضوع، ولی می دونید که تجدید نظر من حتی اجازه اینو نداشتم برم برای توضیح دادن، اجازه به من نمیدادن برای توضیح دادن. قضات اون دوتا آقایی که اونجا به عنوان قاضی بودن از من حتی اجازه این رفتن و توضیح دادن رو به من ندادن، ولی جواب مثبت به من دادن با محتویات همون پرونده.
خانم محترم، عذرخواهی میکنم، من میتونم یه سوال از خدمتتون بپرسم؟ دقیقاً اون در واقع دادنامه یا رأیی که صادر شد، فرمودید قرار صادر شد، قرار رد دادخواست بود؟
نه خیر، اختلاف خانوادگی بود.
درست.
بعد من چند سال درگیرش بودم، سه بار دادخواست دادم، شعبه ردش میکرد تا رسید به تجدید نظر. تجدید نظر میفرستادش شعبه بهونه میآورد که نمیتونیم ما رأی صادر کنیم، عسر حرج بود.
خب در واقع دادخواست شما موضوعش عسر و حرج بوده، چند بار رد شده، نهایتاً دادگاه تجدید نظر فرستاده دادگاه در واقع بدوی مجدد رسیدگی بکنه.
بله. خب بله، و دادگاه تجدید نظر میگفت که عسر و حرج به زمان بستگی داره و دادگاه من میگفت که در زمان قبل عسر و حرج شناخته نشده، هی مکرران میگفت بابا عسر و حرج در ثانیه ساعت مثلا شما در نظر بگیرید، و دادگاه تجدید نظر خودش این عسر و حرج رو واقع دونست. و
خانم محترم ببخشید، عذرخواهی میکنم، به خاطر اینکه طولانی تر از این در واقع نشه، ما به یک قدر متیقنی رسیدیم. ظاهرا شما 3-4 بار حسب فرمایشتون دادخواست دادید، دادگاه بدوی رد میکرده دادخواست شما رو، دادگاه تجدید نظر قرار دادخواست دادگاه در واقع بدوی رو نقض میکنه و دادگاه بدوی رو ملزم به رسیدگی میکنه.
در صورتی که تجدید نظر برای شعبه توضیح میدادن ولی قاضی قبول نمی کرد.
خب همون اصل استقلال قضایی که در واقع جناب فخری فرمودن. اجازه بدید نظر جناب فخری رو بشنویم. سپاسگزارم از شما، روزتون بخیر.
ممنون از ایشون که تماس گرفتن و سوالشون رو مطرح کردن. ببینید عسر و حرج خب تعریف داره، وقتی عسر و حرج رو
اتفاقا از اون موضوعاتی که احرازش هم بسیار سخته.
عسر و حرج به هر حال تعریف داره. من خب پرونده های خانواده اصلا به هیچ وقت رسیدگی نکردم، اما تا جایی که من میدونم عسر و حرج مواردش در روابط نکاح بین زوجین و در مواردی که بین زوجین اختلاف حاصل میشه و یکی از زوجین در عسر و حرج قرار میگیره، مواردش در قانون حمایت از خانواده به روشنی گفته شده، مواردش احصا شده. خب طبیعتا یکی از اون موارد باید باشه، اما اینکه اون واقعیت بیرونی که در واقع یه حکم، یه قضیه مشخص بیرونی بین دو تا شخصه که به عنوان اختلاف، به صورت اختلاف خودش رو در دادگستری مطرح کرده، آیا این با یکی از اون مواردی که در قانون از مصادیق عسر و حرج تعریف شده آیا مطابقت داره یا نداره، خودش ببینید بحث بسیار مهمی را ایجاد میکنه که همون موضوع بحث ماست و همون مبنای در واقع تشدد آراست. این طبیعتا بستگی به نظر قضایی قاضی داره و دادرس پرونده داره که آیا این موضوع که بیرون اتفاق افتاده با این شرایط خاص خودش، با این جزئیات خاص خودش، در یکی از اون قالب‌هایی که قانونگذار تعریف کرده آیا قرار میگیره یا قرار نمیگیره. من احتمال میدم، احتمال بسیار قوی میدم که موضوعی رو که شهروند عزیزمون زنگ زدن، سوال کردن و صحبت کردن، علتش این بوده باشه که به هر حال همکار محترم ما در مرجع نخستین چنین تشخیصی رو به هیچ وقت نداده، گفته این عسر و حرج، من اینو عسر و حرج نمیدونم. حتی کار به جایی رسیده که با اینکه بهش تذکر دادن از مرجع بالاتر، باز به نظر خودش اصرار کرده. یکی از زیبایی های کار قضاوت هم اتفاقا همینه.
خب
ولذا احساس میکنم علتش این بوده باشه، ولذا به نظر نمیرسد که موردی در پرونده بوده باشه.
بسیار ممنون، سپاسگزار. شنوندگان عزیز، این نکته رو حتما دقت کنید. ببینید وقتی شما اختلافی رو به دادگاه میبرید، در واقع هنر شما باید این باشه که بتونید اون موضوعی که میگید رو ثابت بکنید به وسیله اون دلایلی که در قانون وجود داره. چون غالبا شما شنوندگان عزیز تخصص حقوقی ندارید و نمیدونید که برای اثبات اون موضوع باید از چه دلیلی استفاده کنید، چه ادله‌ای رو به کار ببرید که در واقع قاضی محترم رسیدگی کننده رو مجاب بکنه به این که یک حکمی در اون خصوص صادر بکنه، با مشکل مواجه میشید. باز بر میگردیم به اون سیری که غالبا در واقع میهمانان محترم ما این مطلب رو بهش مدام اشاره میکنن که از افراد متخصص بهره بگیرید برای این که بتونید با این مشکلات مواجه نشید. ممکن بود شما از یک متخصص در این امر بهره بگیرید، دادخواستتون درست طرح بشه، اون عنوان درست مطرح بشه، دلایل اثباتی کنارش قرار بگیره و اون قاضی محترم مجاب بشه که در واقع حکمی رو در این خصوص صادر بکنه. موضوع دیگری که در واقع جناب فخری فرموده اینه که اساساً قضاوت هیچ وقت اینطور نیست که شما مثل مثلا یه جنسی باشه، بگید مثلا من یه بشقابی رو میخرم 5,000 تومان، باید تو مغازه دیگه هم 5,000 تومان باشه. در قضاوت چنین چیزی وجود نداره، چون قاضی همونطور که فرمودن با توجه به شرایط اولا خود اون پرونده، اوضاعی که بین روابط طرفین حاکم بوده به یک نتیجه میرسه. جناب فخری، چه مسیری طی میشه که ما برسیم به اون وحدت رویه به معنای خاص؟ اولا آیا این وحدت رویه در معنای عام الزام آوره؟ مثلا من یه حکمی گرفتم مبنی بر مثلا الزام به تنظیم سند، میتونم این الزام به تنظیم سند رو ببرم توی دادگاه دیگه بگم مثلا آقای قاضی ببینید توی پرونده دیگه با همین موضوع این رأی صادر شده، برای اون قاضی الزام آور هست یا نیست؟
رأی که در پرونده مشابهی صادر شده؟
بله بله
بله. ببینید مکانیزمش رو الان من که در واقع سوال اساسی و اصلی شما بود که و در قانونم به نوعی طراحی شده اشاره میکنم که با چه مکانیزمی در واقع دیوان عالی کشور به این میرسه که رأی وحدت رویه صادر بکنه و چه اشخاصی اصلا حق دارن که درخواست رأی وحدت رویه بکنن. اما نه، یه وقت شما به عنوان وکیل یا به عنوان یکی از طرفین پرونده میاد در واقع یه حکمی را که در یک پرونده مشابه صادر شده به اون پرونده به عنوان مستندات خودتون اضافه میکنید. قاضی اون پرونده هیچ لزوم قانونی براش وجود نداره که حتما از اون پرونده و از اون رأی که شما به عنوان مستند دعوی خودتون ارائه کرده اید تبعیت بکنه. اما اگه اون رأی که رأی وحدت رویه صادر از دیوان عالی کشور باشه و هیئت عمومی دیوان عالی کشور که الان مکانیزمش و روندش رو عرض خواهم کرد، طبیعتاً هر رأی وحدت رویه که در معنای خاص آن از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر میشه برای تمامی قضات در حکم قانون و الزام آوره. ولذا این رأی اگر رأی وحدت رویه باشه این طبیعتاً
خب
الزام آوره.
قبل از این که وارد لازم رأی وحدت رویه به معنای خاص بشیم، من اون برداشتی که در واقع فرمودید رو اینجوری برای مخاطبانمون سادش بکنم. حتی اگر شما در یک دادگاهی که مثلا واحده، مثلا مثال بزنیم در تهران مجتمع قضایی شهید بهشتی، دو تا شعبه کنار هم باشن در یک موضوع واحد، یه رأی مثلا شما از شعبه 15 بگیرید، این رأی رو ببرید برای شعبه مثلا 14 یا شعبه 13، در واقع اون شعبه ممکنه تأثیر بگذاره ولی الزامی وجود نداره.
میتونه الزامی بر تبعیت از اون رأی که در شعبه مشابه و مشابه صادر شده برای قاضی اون پرونده به هیچ وجه وجود نداره و باید نظر خودش رو اعمال بکنه.
پس این میشه در واقع توی رویه قضایی به معنای عام هیچ الزامی برای هیچ کدوم از قضات کشور ایجاد نمیشه که بر مبنای نظری که یکی از همکاراشون یا حتی 50 تا از همکاراشون ممکنه در اون موضوع رأی مشابه دادن، الزامی برای قضات ایجاد نمیشه. اما چی باعث میشه که در رویه قضایی به معنای خاص این الزامه ایجاد بشه و قضات مکلف بشن از اون رأی در واقع تبعیت بکنن؟
بله، سوالی که اشاره کردید پاسخشو خود قانونگذار در ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری جدید بهش اشاره کرده. نمیدونم من این در واقع ماده 471 رو اینش رو اصلا قرائت بکنیم که به نظرم میرسه که به درد هموطنان هم بخوره. ببینید ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به این صورت اعلام میکنه که میگه هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد مشابه هم از حقوقی کیفری و حسبی استنباط متفاوت از قوانین آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر ترکی آگاه شوند. به این دوتا مقام و سمت قضایی را اینجا اشاره میکنه که بیشتر وظیفه ایناست که به محض این که آگاه شوند. طریقه آگاهی هم فرقی نمیکنه. به هر صورت که به آگاهی این دوتا سمت برسه اصولا اینها مکلفن حسب این ماده و سایر موادی که در لابلای قوانین اومده بحث این وحدت رویه رو و طرحش رو در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح کنند. مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور رو به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها یا دادستان ها یا وکلای دادگستری، این وکلای دادگستری رو اگه من اشتباه نکنم بعدن اضافه کرد یا از قدیم بود، می توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کننده با موضوع درخواست به عمل بیاورند. ولذا پس بنابراین اون افرادی رو که حق درخواست صدور رأی وحدت رویه رو در مفهوم خواست خود دارند، تمامی قضاتی که در محاکم کار میکنن، محاکم حقوقی و محاکم کیفری، قضاتی که در دادسرا کار میکنن، اما از دادیاران، بازپرسان و کلیه دادستان ها و هر کسی که به هر حال عنوان قاضی بر او صدق بکنه، و تمامی وکلای دادگستری، قانون این اجازه رو بهشون داده، وکلای دادگستری که چه مشمول ماده 187 قانون سوم توسعه باشن و چه وکلای تیز قانون، این اجازه قانون حسب این ماده بهشون داده که درخواست بکنن که این موضوع که در واقع آرای مختلف درش صادر شده و قضات استنباطهای متفاوت دارن در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح بشه. و در ادامه بحث در همین ماده چنین عنوان میکنه که بعد از اینکه مطرح شد، با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند، هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی کشور یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل 3/4 رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع هم از قضایی و غیران لازم الاتباس، اما نسبت به آرایی که قبلا صادر شده بی اثره. بخشی از اون پاسخ سوال شما رو در واقع ما در مر همین قانون در واقع به نوعی میگیریم که اگه در صورتی که هیئت عمومی با این مکانیزم قانونی که تعریف شده یه رأی وحدت رویه صادر بشه، این آرای وحدت رویه در حکم قانون و کلیه قضات سراسر کشور در پرونده ها مکلفن که از این رأی وحدت رویه چکار بکنن، تبعیت بکنن و عدم تبعیتشون میتونه به هر حال باعث ایجاد مسئولیت برای قاضی رسیدگی کننده به پرونده بشه. ولذا هر رأی وحدت رویه‌ای با این مکانیزم که از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر می‌شود لازم الاتباع و در حکم قانونه، مثل اینکه قانونی است که خود مجلس شورای اسلامی به نوعی
در واقع به نوعی نظر میرسه که دیوان عالی کشور اختیار قانونگذاری پیدا میکنه.
نباید بگیم که اختیار قانونگذاری استثنائی. آره، به صورت استثنایی شاید بتوان گفت. به هر حال این مخالف قانون اساسی است که ما چنین تعبیری داشته باشیم که هیئت عمومی دیوان عالی کشور داره قانون گذاری میکنه. نه، داره نظرشو، استنباطشو از اون قانون واحد که قضات استنباط متفاوت دارن، استنباطشو داره انجام میده. چون به هر حال افرادی که اونجا نشستن طبیعتاً از جهت تجربه، از جهت تخصص، از جهت تسلطی که بر امورات قضایی دارن، طبیعتاً افراد با وزنه‌ای هستن. اونا استنباطشون رو در واقع انجام میدن. اون استنباط واحد هست که ما بهش میگیم در حکم قانون. علت این که بهش میگیم در حکم قانون، نه اینکه قانونه، نه، اشتباه نکنیم. در حکم قانون به خاطر اینکه در واقع وجه الزام آور بودن و لازم الاتباع بودن بهش بدهیم میگوییم قانون. والا نه، هیئت عمومی دیوان عالی کشور قانون‌گذاری نمی‌کنه، بلکه استنباطش رو از قانون به نوعی اعلام میکنه.
خب ممنون و سپاسگزار از حضور شما در برنامه و توضیحاتی که دادید. به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. از همه بشنویم گزارشی که در واقع شنوندگان ما داشتن و در ادامه از حضور شما خداحافظی کنیم.
یه سوال داشتم خدمتون. منزلی رو ما خریداری کردیم و فروشنده الان حاضر نیست که بیاد در دفتر اسناد رسمی و سند رو منتقل کنه. چه راهکار قانونی وجود داره که ما بتونیم به حقمون برسیم در این زمینه؟
بنده سید اکبر حسینی امامی هستم، مدرس دانشگاه، وکیل پایه که دادگستری و مشاور حقوقی.
این موضوع که مطرح کردید خب خیلی شایع هست و بسیاری از شهروندان هم سوال میکنن. اساسا برای این عقد بی که واقع شده آثاری مترتب هست. در واقع خواهان و کسی که حالا خریده میتونه به تلفیت خانده، یک نکته ظریف اینجا هست، خانده حالا حتما این فردی که قول داده و تعهد داده و فروشنده هست میتونه نباشه، که یکی از خاندگان ایشون باشه. خانده اصلی هم میتونه باشه مالک، در واقع به تعریفیت هم مالک، گاهی میگه ایشون هم مالکه و هم فروشنده، اشکال نداره ایشون خانه میشه، گاهی میگه نه ایشون فروشنده است و وکالتی داره از طرف مثلا مالک اصلی، برای خواندگان حتما جزء مالکیت و مالک باید باشن. خیلی از کیس ها بوده و موضوعات بوده که دادخواست رد شده به لازمه که خوانده مالک نبوده، اساسا نمیتوانسته است بیاید برای دفترخانه، بنابراین میتونن حالا به شکل عدم حضور بگیرن از دفترخانه و دادخواست رو تنظیم بکنن، این موضوع رو در دادگاه حقوقی سالم محل وقوع حالا ملک، ملک غیر منقول یا محل اقامت خوانده بر اساس آیین دادرسی مدنی طرح بکنن و استعفای حق بکنن.
خب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. همه شما گرامیان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن نشانه پختگی، بلوغ و استواری است. با افتخار به گذشته و امید به آینده به سراغ چهل سالگی انقلاب می رویم. نگاهی می اندازیم به کارنامه چهل سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و دستاوردهای آن.
حسن که از معتبرترین مؤسسات نزدیک به حزب جمهوری خواه آمریکاست، ایران امروز را هفتمین کشور قدرتمند جهان پس از آمریکا، چین، ژاپن، آلمان، روسیه و هند می‌داند. اما این فقط نظریه اتاق فکر حسن نیست. امریکن اینترست در سال 1384 توسط یک استراتژیست آمریکایی به اسم فرانسیس فوکویاما ساخته شد. فوکویاما نیز که به محافظه‌کاران آمریکا نزدیک است، معتقد بود که دموکراسی غربی همراه با اقتصاد سرمایه‌داری آخرین ایستگاه بشر است، اما نظریه او درست از آب در نیامد. ظهور مقاومت اسلامی در اقصی نقاط جهان حریف دیگری را برای مبارزه با غرب پدیدار کرده. اسلام اصلی ترین پرچمدار اسلام در روزگار جدید ایران بود و طبیعی بود که حالا مؤسسه فوکویاما امریکن اینترست جمهوری اسلامی ایران را با دقت زیر ذره بین گرفته و مورد مطالعه و پژوهش قرار بدهد. حالا امریکن اینترست پس از آمریکا، چین، ژاپن، روسیه، آلمان و هند ایران را هفتمین کشور قدرتمند جهان می داند. نشریات چپ و مستقل و اقتصادی نیز نظرات مشابهی دارند. روزنامه چپگرای ایندیپندنت نیز در جدیدترین گزارش خود در تیر ماه 1397 ایران را 13 همین کشور قدرتمند جهان می داند. بیزنس اینسایدر، نشریه که اقتصادی انگلستان نیز ایران را در رتبه 14 و سایت خبری یو اس نیوز نیز ایران را در رتبه 13 قدرتمندترین کشور جهان طبقه بندی کرده است. این در حالی است که ایران در طی سالیان اخیر تحت شدیدترین تحریم‌های تاریخ جهان بوده است. در تمام این سال‌ها رسانه‌های فارسی زبان